أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إشكال دوم به اجرای اصل براءت لنفی وجوب اعاده که در کلام مرحوم آخوند اومده بود، اشکال دوم این بود که این اصل براءت محکوم استصحاب تعلیقی هست، به خاطر اینکه اگر مکلف قبل از اتیان این مأمور به اضطراری اضطرار او رفع می شد، واجد الماء می شد، لکان وجب علیه صلات مع الوضوء. الان که مأمور به اضطراری رو انجام داده، تیمم رو انجام داده، بعد از انجام دادن اون اضطرار رفع شده، استصحاب میگه همون حالت قبلی باقیه، الان هم کماکان، الان هم که ارتفع الاضطرار واجب علیه همون صلات مع الوضوء. این اشکال دوم این بود. نسبت به این اشکال یک جوابی خود محقق عراقی داده بودن از این اشکال که اون جواب تمام نبود، صحیح در جواب از این اشکال محکومیت اصل البراءه به استصحاب تعلیقی اینه که این استصحابی که در اینجا به او تمسک شده، استدلال شده، استصحاب تعلیقی در موضوع حکم هست، به چنین استصحابی جاری نیست. اولا چون این استصحاب مورد شبهه حکمیه هست و استصحاب هم استصحاب تعلیقی هست، اولا استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه به خاطر تعارض استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل به نحو وسیع، یا به خاطر محکوم بودن استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل. ثانیاً اگر استصحاب را در شبهات حکمی هم جاری بدانیم ولی در احکام تنجیزیه استصحاب جاری هست، در حکم تعلیقی استصحاب جاری نیست بر اساس اون مقدمات و مطالبی که مرحوم نائینی فرموده بودن تشدید ارکان این اشکال استصحاب تعلیقی را در کلام مرحوم نائینی انجام شده که در حکم تعلیقی استصحاب جاری نمیشه، استصحاب در حکم تنجیزی جاری میشه. ثالثا حتی اگر کسی قائل به جریان استصحاب در احکام تعلیقی باشد، مثل مرحوم آخون یا اعلام دیگر که استصحاب را در حکم تعلیقی جاری میدانند و حکم برای حکم تعلیقی هم نحوی از وجود قائل هستند، به اعتبار همون وجود تعلیقی هم استصحاب را جاری می دانند، ولی اجرای استصحاب در حکم تعلیقی در صورتی صحیح است و مجال دارد که اون قضیه تعلیقیه مفاد ادله در مقام اثبات باشه و امر جعلی باشه، امر جعلی باشه. اگر در مقام اثبات مثلا در دلیل آمده است الانو اذا غلا یهرب که این حکم تعلیقی بیان شده، مرحوم آخون و مثل مرحوم آخون فرمودن که ظاهر اینه که خود این حکم تعلیقی جعل شده است، استصحاب را در این حکم تعلیقی جاری میکنیم. اشکال اینه که اگر کسی قائل به جریان استصحاب در حکم تعلیقی بشه، در جایی میتواند قائل به جریان استصحاب بشود که این قضیه تعلیقیه قضیه جعلیه باشد، مجعول شرعی باشد، مفاد ادله در مقام اثبات باشد. ولی اگر قضیه تعلیقیه قضیه جعلیه نباشد، مجعول نباشد، بلکه امر انتزاعی عقلی باشد، استصحاب جاری نمی شود. در موارد تعلیق در موضوع، در مواردی که قضیه تعلیقیه مستصحب قضیه تعلیقیه باشد، اگر امر جعلی نباشد که امر جعلی نیست، استصحاب در این موارد مجال نداره. در مواردی که در مثل محل بحث که تعلیق در بین در تقریب استصحاب تعلیقی یک تعلیقی بیان شده است و در موارد دیگر در قسمت تحقق موضوع اگر تعلیقی وجود داشته باشد، این تعلیق تعلیق جعلی نیست، امر جعلی شرعی نیست، بلکه امر انتزاعی عقلی هست. در هر موردی که در خطاب حکم برای موضوعی ذکر شده است، در اون مورد یه قضیه تعلیقی انتزاعی وجود داره که اگر اون موضوع محقق بشود در یک زمانی، حکم اون موضوع هم مترتب میشه. در همه موارد اینطور هست، ولی این تعلیق تعلیق عقلیه، حکم امر جعلی نیست. روی حساب مثلا در اون مثال معروف که در جایی مثلا آب در روز قبل دیروز در حوض بود، اگر لباس دیروز می افتاد در این حوض پاک می شد، به خاطر ملاقات با آب پاک می شد. الان نمی دانیم که امروز آب در این حوض هست یا نه، نمی شه اینجا گفت که این لباس اگر دیروز می افتاد لتحقق غسله و لسار متطهرن بالغسل الان هم کماکان. این میشه از موارد تعلیق در موضوع دیگه. اونی که اون موضوع ادله هست اینه که المتنجس اذا غسل المتنجس بالماء یطهر، ولی این المتنجس یطهر بالغسل، غسل موجب طهارت منجس متنجس میشود. موضوع برای تطهیر غسله. اونی که در ادله هست اینه که غسل موجب تحقق موجب طهارت میشه، ولی اینکه این غسل اگر محقق بشود حکم یه قضیه تعلیقی درست بکنیم که این هر جا غسل محقق بشود حکم او که طهارت هم هست این هم در او بار میشود، لو تحقق الموضوع لسار حکمه فعلیا، این تعلیق تعلیق عقلی هست، امر انتزاعی عقلی هست. روی نظام نمیشه با استصحاب گفته بشه که در اینجا حکم میشود به این که این لباس پاک شده دیروز، چون اگه دیروز میافتاد لغسل بالماء و الان امروز هم کماکان، الان هم کماکان، الان هم که افتاده است در آب و ما شک داریم که آب هست یا نه، استصحاب تعلیقی بگوید که آب این لباست را پاک کرده، لباست پاک شده. اینجا این تعلیق ها تعلیق در موضوع چون هست، قضیه تعلیقیه قضیه جعلیه نیست. اونی که جعل شده اینه که المتطهر و المتنجس و یطهر بالغسل، الغسل و متطهر للشی مثلا للمتنجس. در محل بحث هم این خود این تعلیق رو به عنوان تعلیق شاره جعل نکرده، اونی که جعل کرده حکم را روی موضوع خاص برده، میده حکم را برای موضوع خاص جعل کرده، گفته که غسل مطهر هست. اونی که جعل شده اعتبار طهارت بعد عند تحقق الغسل، اونی که جعل شده اینه دیگه.
اما اگر از این تعبیر متنجسیت رو استفاده کنم که هر با قصدی صورت بگیرم.
این تعلیق جعلی نیست، اونی که شارع جعل کرده اینه که اعتبار کرده.
عبارت کفر
انتظار نیست. نه چرا، اونی که شارع اون میگن بر میگرده به این، به قضیه حقیقیه، بر میگرده به قضیه شرطیه که شرطش تحقق موضوع هست. این اینطور نیست که اون تعلیق امر جعلی باشه، تعلیق جعلی نیست. اونی که جعل شده است این که مولا اعتبار کرده است طهارت را عند تحقق القصد، ولی این که لو تحقق القصد لسار طاهرن لسار متطهرن، این
تعلیق رو اگر در زمان گذشته ببریم
نه دیگه میگم تعلیق نیست، قضیه این تعلیق امر جعلی است در همه موارد. روی حساب در مثل عنب اگه اینجوری بخوایم بگیم، در قضیه عنب اونایی که قائل به احتساب تعلیقی هستن میگن در صورت احتساب تعلیقی جاری میشود که در خطاب ما این تعبیر قضیه شرطیه را داشته باشیم که العنب اذا غلا یهرب، این تعلیق در خطاب باشه. ولی اگر در خطاب این تعلیق نباشه، فقط این عبارت باشه که العنب المغلی یهرم، العنب المغلی یهرم، کسی اونجا قائل به احتساب تعلیقی نشد، چون این العنب المغلی یهرم این را در این اگه مجعول این باشه اینجا هم یه تعلیقی انتظام می شود دیگه. العنب المغلی یهرم موضوع حرمت اگر غلیان العنب باشه، این معنیش اینه که لو تحقق الغلیان لو وجد العنب و تحقق غلیانه لسار حرامن، این قضیه تعلیقی هم هست. ولی که اونجا اونایی که قائل به استحساب تعلیقی شدن گفتن استحساب تعلیقی جاری می شود چون در مفاد خود خطاب این عبارت اومده است که العنب اذا غلا یهرب، و الا اگه در مفاد خطاب نیامده بود استحساب جاری نمی کردن که امر جعلی. نه امر جعلی دیگه هست، این انتظای عقلی است. اگه امر جعلی باشه در علاوه بر اون اعتبار الحکم روی این موضوع یک چیز دیگه به نام سببیت و شرطیت رو جعل کرده باشه علاوه بر اون، درسته. ولی این اینجور نیست که ما نمیتوانیم از لازمه خطاب استفاده بکنیم که این امر جعلی هست. اونایی که گفتن که در احتساب تعلیقی جاری میشه گفتن خود سبب، درسته، خود سببیت امر قابل جعله، خود سببیت قابل جعله، ثبوتاً قابل جعله. به خطاب و ادله لفظی هم که نگاه بکنیم در ادله لفظی هم میبینیم که به همین عنوان اومده دیگه. خب وقتی فی نفسه قابلیت جعل رو داشته باشه، دلیل در مقام اثبات هم بگوید که این جعل شارع این رو جعل کرده است که العنب اذا غلا یهرب، خب میگیم که این حکم تعلیقی له نحو وجودن، پس استحساب نمیشه جاری کرد. ولی در مواردی که ما هو المجعول قضیه تعلیقیه نیست، ما هو المجعول ثبوت الحکم برای موضوع خاص هست، منتها ثبوت الحکم برای موضوع خاص یستلزم عقلا یک قضیه تعلیقیه دیگه ای را، یک قضیه انتظائیه ای را که لو تحقق این موضوع لسار حکمه فعلی هست، بله، لسار واجبن، لسار حرامن، لسار طاهرن. در این موارد که قضیه تعلیقیه خودش امر جعلی نیست بلکه لازمه امر جعلی هست، خودش جعل مستقل نداره، استصحاب در اینجا جاری نمیشه. در محل بحث هم اشکال اینه که این تعلیقی که در اینجا وجود دارد امر جعلی نیست بلکه امر انتزاعی عقلی هست. اونی که شارع جعل کرده است اینه که واجد الماء یجب علیه الوضوء، یجب علیه صلات مع الوضوء، کسی که واجد الماء هست باید نماز با وضوء بخواند. خب این که اون که جعل شده است اینه، ولی لازمه این جعل بله اینه که اگر مکلف قبل از خوندن نماز با تیمم، لازمه این قضیه جعلیه اینه که لو صار واجد الماء، لو صار مختارن، لو صار واجد الماء لوجب علیه صلات مع الوضوء، این تعلیق لازمه اون امر جعلی هست. خودش امر جعلی نیست، روی حساب استصحاب در این موارد جاری نمیشه. اونایی که قائل به جریان استصحاب تعلیقی هستن در جایی قائل به جریان هستن که مفاد خطاب قضیه تعلیقیه، مفاد خود خطاب باشد و قضیه جعلیه باشد، ولی در جایی که قضیه انتزاعی هست وجهی برای جریان اجرای استصحاب در اون نیست. اشکال اصلی به استصحاب تعلیقی در اینجا اینه که حتی بنابر جریان استصحاب در تعلیقیات، در این موارد که تعلیق در ناحیه نفس الموضوع هست، استصحاب جاری نمیشه. خب این تا اینجا قسمت اول از فرمایش مرحوم آخوند در مرحله اصل عملی که مقتضای اصل عملی نسبت به وجوب الاعاده و عدم وجوب اعاده بود. اما قسمت دوم از فرمایش مرحوم آخوند در مرحله اصل عملی مربوط هست به وجوب و عدم وجوب قضا، اجرای اصل عملی نسبت به وجوب القضا و عدم وجوب قضا. خود مرحوم آخوند در این قسمت اینطور فرموده بودم که اگه دلیل امر اضطراری اطلاق نداشته باشه نوبت به اصل عملی برسد و موردم از موارد اضطرار مستوعب الوقت باشد، در وقت شخص اختیار نداشت، قدرت بر وضوع نداشت، قدرت بر مأمور به اختیاری نداشت، اگه شک کردیم بعد از به اضطرار بعد از وقت مرتفع شد، شک کردیم که آیا قضا واجب هست یا قضا واجب نیست، مرحوم آخوند فرمودن مقتضای اصل عملی براءت از وجوب قضا هست. اصل جاری در اینجا براءت هست، بلکه در عبارت مرحوم آخوند اینطور بود که اجرای براءت نسبت به وجوب القضا اولا هست از اجرای براءت نسبت به وجوب الاعاده در اضطرار غیر مستوعب. علایالن در نسبت به وجوب القضا براءت جاری می شود. بله، یک ذیلی هم کلام مرحوم آخوند داشت، اون این بود که فرموده بودن بله اگر موضوع وجوب القضا فوت واقع باشد، ولو لم یکن فریضتن، فوت فریضه نباشد، فوت واقع باشد ولو لم یکن فریضتن، خب در این مورد که استرال مستوعب نسبت به وقت بود، با توجه به این که در وقت مکلف اون مأمورون به اختیاری را انجام نداد، واقع فوت شده است، اون تکلیف اختیاری فوت شده، فوت واقع و تکلیف اختیاری محقق شده، وقتی فوت محقق شده قضا هم واجب میشه. اگر موضوع وجوب القضا فوت الواقع ولو لم یکن فریضتن باشه قضا واجب میشه، لیکن نه او مجرد و فرضه. اینطور به حسب عدله در مقام اثبات کسی نمیتواند ملتزم بشه که موضوع قضا فوت واقع است. نه، مستفاد از عدله اینه که موضوع قضا فوت فریضه است. این فرمایش مرحوم آخوند. پس مختار ایشون این شد که در این مرحله براءت جاری میشه. در اینجا مرحوم محقق عراقی در بیان اصل عملی در نسبت به وجوب قضا یک تفصیل داده است. محقق اصفهانی هم به حسب اونچه که در اون کتاب بحوثون فی الاصولش هست، نه در تعلیق، تفصیل دیگه ای داده است. محقق عراقی در این قسمت فرمودن که همونطور که در قسمت قبلی که اجرای اصل به لحاظ اعاده در وقت باشه، ما محتملات ثبوتی را در نظر می گرفتیم و بر اساس محتملات ثبوتی اصل را جاری می کردیم، اینجا هم باید اون محتملات ثبوتی را در نظر بگیریم و بر اساس اون محتملات ثبوتی ببینیم مقتضای اصل چیه. خب اگر در این جایی که استرال مستوعب نسبت به وقت هست و ما شک کردیم که آیا مجزی هست، مأمورم به استراری از مأمورون به اختیاری مجزی هست یا مجزی نیست، اگر احتمال اجزا، یعنی اینجا دو تا فرض داره، یک فرض اینه که احتمال اجزا ناشی باشد و از جهت شک در این باشد که فعل استراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری هست یا اینکه وافی به تمام مصلحت نیست، مقدار معتنابه باقی میماند که غرض الزامی هست. خب این یک احتمال، یک فرض و یک تقدیر که احتمال اجزا از این جهت، از جهت این شک باشه. تقدیر دیگر اینه که احتمال اجزا که در حقیقت همونجور که قبلا توضیح داده شد، بر اساس تقدیر اول احتمال اجزا از جهت اینه که آیا به حسب محتملات ثبوتی امر استراری از قبیل صورت اول هست یا از قبیل صورت سوم. حالا اول البته چهارم هم مثل اوله دیگه، فرق نداره، از قبیل اول و چهارم یا از قبیل صورت سوم، که بله شک از جهت این هست که مأمورون به استراری وافی به تمام مأمورون به ملاک مأمورون به اختیاری هست یا یبغا مقداری که غرض ملزم هست و اون غرض ملزم هم قابل استیفا هست که موجب عدم اجزا بشود. یا تقدیر اول اینه. تقدیر دوم اینه که نه، بعد العلم به این که مأمورون به استراری وافی به همه ملاک نیست و مقداری باقی مانده است از ملاک که اون مقدار باقی مانده هم غرض الزامی هست، شک در اینه که شک در اجزا و عدم الاجزا از این جهت هست که آیا اون مقدار باقی مانده از غرض ممکن الاستیفا هست، قابل استیفا هست، مقدور مکلف هست استیفای اون یا مقدور مکلف نیست. این جهت دوم شک. هم در بحث اعاده نسبت به اجرای اصل در مرحله اعاده بین این دو جهت شک تفصیل قائل شدیم، فرمودن اینجا هم باید این دو جهت را جدای از هم حساب بکنیم. اگر شک در اجزا از جهت شک در اصل وفاء فعل استراری به تمام مصلحت فعل اختیاری و عدم الوفاء الا به بعض مراتب باشد، اینجا مقتضای اصل در اینجا در نسبت به قضا هم مقتضای اصل عدم الاجزا و وجوب القضا هست، کما تقدم در قسمت قبلی که مربوط به اعاده بود. به همون نحوی که اونجا گفتیم که مقتضای اصل وجوب الاعاده هست، اینجا هم مقتضای اصل وجوب القضا هست، لرجوع شک الى دوران الامر بین تعیین و تخییر و بین دوران ام بین تعیین الى دوران ام بین تعیین و تغییر و حکمم مقدار ما هم در دوران ام بین تعیین و تغییر مقدار ما همون تعیین بود دیگه. به همون نکاتی که در اعاده گفته شده اینجا هم همینه. ولی اگر احتمال اجزا از جهت دوم باشد، یعنی از جهت شک در این باشه، یعنی از این جهت باشه که با علم به این که مأمورون به استراری وافی به تمام ملاک نیست بلکه مقداری از ملاک باقی میماند که مقدار متبقا غرض ملزم هم هست، احتمال این را می دهیم که اون مقدار متوقع قابل استیفا باشد، که اگر قابل استیفا باشد حکم عدم الاجزا باید انجام بشه، اگر قابل استیفا نباشد حکم مولد حکم بله می شود اجزا. جهت دوم شک اینه که آیا اون مقدار متبقای از مصلحت که غرض ملزم هست قابل استیفا هست یا قابل استیفا نیست. در این تقدیر دوم مرحوم عراقی فرموده اینجا که بحث وجوب قضا هست با یک تشقیق اینجا باید بکنیم، اونجا تشقیق نکردیم، در قسمت اعاده تشقیق نکردیم، ولی اینجا بله جای تشقیق هست. یعنی اگر احتمال اجزا به خاطر تردید بین صورت ثانیه و صورت ثالثه باشد، در مورد اجزا باید یک تفصیل دیگه ای بدیم و اون عبارت از این هست که اینجا اگر احتمال داده بشه که اون مقدار یا احتمال داده میشه که اون مقدار متبقای از ملاک، اون 20% که مثلا حساب کردیم که قرض ملزم هست، اون 20% باقی مانده از ملاک که در صلات با تیمم نبود، صلات با تیمم اون 20% را کم داره، یا احتمال میدهیم که اون مقدار متبقای از ملاک به خاطر به خاطر ایجاد صلات در وقت یک 20% دیگری در بین بوده که این را جبران کرده، یا احتمال این را میدهیم که ولو اون صلات با تیمم نسبت به صلات با وضو 20% کم داره، ولی اون 20% کم بود با مصلحت در وقت به خاطر خصوصیت در وقت تدارک شده، یا احتمال این را میدهیم یا احتمال این را نمیدهیم، بلکه یقین داریم به این که 20% کم داره و اون 20% کم بود هم معلوم نیست که قابل استیفا باشه، ممکنه قابل استیفا باشه، ممکنه قدرت بر استیفای او نداشته باشیم. در این قسمت در تقدیر دوم که دو تا شق داشت، در شق اول که احتمال بدهیم اون 20% کم بود با مصلحت در وقت جبران بشه، در اینجا حکم به وجوب قضا نمیشه، اینجا حکم عدم وجوب قضا هست. چرا؟ چون در مجموع که ما نگاه بکنیم ولو صلات با تیمم به نسبت الی صلات با وضو این 80% ملاک رو گرفته، 20% دیگه از کم داره، ولی احتمال میدهیم که اون مصلحت در وقت اون 20% رو به او اضافه کرده باشه. اگر مصلحت در وقت 20% رو به او اضافه کرده است، در مجموع هیچ مقدار از اون 100% ملاک صلات در صلات مع الوضو هیچ مقداری از او فوت نشده. چون هیچ مقدار از او فوت نشده، روی این حساب قضا وجوب ندارد. اینجا ما یقین به فوت نداریم، همین مقدار که احتمال تدارک شدن اون مصلحت متبقا به مصلحت وقت داده بشه، در این مورد شک در این داریم که اصلا مقداری از مصلحت در خارج از وقت، اصلا مقداری از مصلحت غیر متدارک وجود داره یا مقداری از مصلحت غیر متدارک اصلا وجود نداره. چون اصل وجود الملاک و ملاک، یعنی اصل وجود ملاک غیر حاصل، اصل وجود ملاک غیر حاصل بعد از وقت محرز نیست، روی حساب در این صورت تدارک وجوب ندارد. بله احتمال این رو میدهیم، ولی نمیشود حکم به وجوب قضا کرد. پس در تقدیر اول، شرط اول او که احتمال تدارک شدن مصلحت متبقا اون کم بود به مصلحت وقت داده میشه، در اینجا حکم به وجوب قضا نمیشه. ولی اگه این احتمال داده نشه بلکه احراز بشود که صلات در با تیمم ولو در وقت هم انجام شده است، اگر وافی به ملاک نباشه اون مصلحت در وقت هم جبران کننده اون کمبود نیست. احتمال میدهیم که صلات در وقت، یقین داریم به این که صلات در وقت، صلات با تیمم وافی به همه ملاک نیست، 80 درجه از ملاک را استیفا کرده است، حاصل کرده است، 20 درجه دیگه باقی مونده و در این 20 درجه باقی مونده هم شک میکنیم که بعد از وقت آیا امکان استیفا دارد یا این که نه، همین که مکلف نماز با تیمم خونده، خود نماز با تیمم مفوت این مصلحت است، ظرف برای تحصیل اون 20 درجه رو از بین برده دیگه. مثل آب ولرمی که ظرف برای تحصیل مصلحت آب خنک را از بین ببره. اگه اینجوری باشه، یعنی در این شق دوم، اینجا از موارد شک در قدرت هست و در این که در موارد شک در قدرت هم ما قائل به وجوب احتیاط شدیم، همونطور که در اعاده گفتیم در اینجا هم قائل به وجوب احتیاط شدیم و روی حساب قضا واجبه. پس اینجا در مسئله در قسمت دوم که اجزای به لحاظ وجوب القضا باشد و عدم وجوب القضا، در این قسمت همون رعایت محتملات ثبوتی در معمول و اضطراری انجام میشه، منتها نتیجه در اینجا مقداری با اونی که در قسمت اول گفته شده مختلفه. اینو مرحوم عراقی فرموده و در قسمت اخیر از کلامشون هم تصریح کردن به این که ما این را که قائل هستیم فرقی نیست بین این که این تفصیل را که به این صورت بیان کردیم، فرقی نیست در التزام به این تفصیل بین این که وجوب القضا را به امر جدید بدانیم یا این که قضا را تابع ادا بدانیم و از باب تعدد مطلوب باشه. چه قائل، چون در بحث وجوب القضا دو تا نظریه وجود داره، دو تا قول وجود داره، یک قول مشهوره که متقدمین قائل به این بودن که ظاهر این که قضا را تابع ادا می دانستن و امر به قضا را امر جدیدی نمی دانستن، امر همون ناشی از امر به ادا می دانستن، منتها با این تقریب که مثلا در جایی که شخص مأمور به نماز در وقت هست، به نماز ظهر در وقت هست، اینجا این نماز ظهر در وقت از باب تعدد مطلوب مورد امر هست. در حقیقت دو تا امر داره مولا، یک امر به طبیعی صلات ظهر اعم از واقع فی داخل الوقت فی خارج و فی واقع فی خارج الوقت، یا امر هم به مقید خورده صلات در همین وقت خاص که بین زوال و غروب باشه. در صورتی که مکلف نماز را در وقت اتیان نکرد، این امر به مقید را امتثال نکرد و وقت خارج شد، دیگه اون امر به مقید امکان امتثال نداره، ولی امر به طبیعی امکان امتثال داره. رون حساب برای وجوب قضا احتیاج به دلیل دیگه ای نداریم، همون امری که در ناحیه ادا بود از باب تعدد مطلوب اقتضا میکنه لزوم قضا را. در مقابل این قول اونی که بله متأخرین نوعاً قائل شده اند عبارت از اینه که نه، قضا به امر جدید هست، قضا تابع ادا نیست، موضوع قضا هم فوته. در جایی که اون فریضه در وقت فوت شده باشد، اما به نفس به ما انه فرضون او به ملاکه ها فوت شده باشه، قضا در اونجا واجب میشه. قضا به امر جدید هست، نه به امر ادایی، نه اینکه تابع ادا باشه. محقق عراقی فرمودن که نه، اینجا ما در این بحث در اجزای به لحاظ وجوب القضا که تفصیل این گونه ای داده ایم، فرقی نیست بین این که قائل ملتزم به قول اول بشویم که قول مشهور قضا تابع ادا هست، یا این که قائل به قول دوم بشویم که قضا به امر جدیده لا به امر سابق. این تفصیل محقق عراقی. در مقابل این تفصیل مرحوم اصفهانی به حسب اونچه که در بحوث الاصول هست در بحث اجزا، در اون رساله‌ای که در اجزا خودشون نوشتن، فرمودن که نه، اینجا در اینکه قضا، اینکه اتیان به معمولومه استراری مجزی من حیث القضا هست یا من حیث القضا نیست، باید بین اینکه قضا به امر جدید هست یا اینکه قضا به همون امر اول هست و از باب تعدد مطلوب هست، باید تفصیل بدیم. فرمودن که اگر وجوب قضا به امر جدید باشد، اگر موضوع قضا به امر جدید باشد و از تعبیراتی مثل منفاتت و فریضتون فلیقضه ها، از این تعبیرات استفاده کردیم وجوب القضا را، با توجه به این که موضوع قضا در این تعبیرات فوت فریضه هست، موضوع قضا فوت فریضه هست، در محل بعد که شخص مأمورون به استراری را انجام داده است در وقت فرصت نداشت برای اختیاری، فقط میتوانست مأمورون به استراری را انجام بدهد، بعد از وقت استرارش برطرف شده، اینجا در این محل بس موضوع وجوب القضا که فوت باشه احراز نمیشه، چون فوت عنوان ثبوتی هست، عنوان وجودی هست، عنوان عدمی نیست. فوت چون عنوان وجودی هست، عنوان ثبوتی هست، با اصل هم قابل احراز نیست، ولو شک بکنیم که آیا ولو اصل عدم الاتیان به مأمورون به ماهو المأمورون به را هم جاری بکنیم، ولی فایده نداره، اصل عدم الاتیان که اثبات فوت نمی کنه مگر بنابر حجیت اصل مثبت. اگر قضا به امر جدید باشد، چون موضوع او فوت هست، فوت هم امر ثبوتی هست، امر وجودی هست، با استصحاب عدم اتیان موضوع او احراز نمیشه، شک درش پیدا شده، شک در او هم که مجرای اصل براعت هست، چون موضوعش فوت و فوت الفریضه هست، یعنی علیها محذور و عدم و احرازی بالاصل، با اصل نمیشه این موضوع احراز کرد، احراز که نشد دلیل براعت اینجا جاری میشه. ولی اگر قائل شدیم در بحث قضا، در وجوب القضا قائل به این شدیم که قضا امر جدید نمی خواهد، به همون امری که متعلق شده است به ادا، به همون وجوب القضا استفاده می شود، اگر قائل به این شدیم، قائل به این نظر شدیم که نظر مشهور هست یا نظر متقدمین هست، اینجا بنابر این نظر شک در این داشته باشیم که آیا قضا واجب است یا قضا واجب نیست، اینجا به برکت اصل عملی، به برکت اصل عملی که اصل عدم الاتیان باشه، ما می توانیم حکم به وجوب قضا بکنیم، روی این حساب بنابر این مبنا حکم به وجوب قضا میشه. چرا فرمودن؟ به خاطر اینکه بنابر اینکه امر به قضا از باب تعدد مطلوب هست و قضا تابع ادا هست، موضوع این وجوب القضا عدم الاتیانه، همین عدم الاتیان قابل احراز بالاصل هست، عدم اتیان مأمورون به بالاصل کافی هست در احراز موضوع قضا، به خاطر اینکه در این تقدیر موضوع قضا معنون به عنوان ثبوتی نیست تا استصحاب جاری نشود لمثبتیت استصحاب، بلکه بله اینجا موضوع قضا امر عدمی هست. چطور توضیحش باید اینجور باشه که اگر قضا به امر اول باشه و از باب تعدد مطلوب باشه، ما نسبت به بقیه موارد غیر از بحث اضطراری یا اختیاری که حساب بکنیم، در بقیه موارد یک امر به طبیعی صلات تعلق گرفته، اعم از داخل وقت و خارج وقت، یک امر هم به مقید تعلق گرفته، یعنی اتیان صلات در وقت. نسبت به بقیه موارد دوتا امر اینه، یک امر به صلات ظهر در وقت، یکی هم صلات طبیعی صلات ظهر اعم از واقع در خارج وقت و داخل وقت. ولی در محل بحث بخواییم این دوتا امر را توضیح بدهیم، در اضطرار مستوعب که مفروض بحث اینه که اضطرار مستوعبه، روی این حساب صحبت از وجوب قضا هست، در اضطرار مستوعب که مکلف در وقت قدرت بر صلات مع الوضوء را نداره، اینجا اگر قضا بخواهد تابع ادا باشد، این دوتا امری که در بین تصویر میشه اینه که یک امر به صلات مع تیمم در وقت، صلات در وقت خونده شده، منتها صلات در وقت چون فقط در قالب صلات با تیمم ممکن هست، مکلف همین رو باید انجام بده. در کنار این امر به صلات مع تیمم، یک امر به طبیعی صلات اعم از واقع فی الوقت و فی خارج الوقت واقع تعلق گرفته، اعم از داخل در وقت یا خارج از وقت، منتها اون امری که به طبیعی تعلق گرفته است، اگر بخواد اون امری که به طبیعی تعلق گرفته است، اگر مأمور به اضطراری مجزی باشد، اگر مأمور به اضطراری مجزی نباشد، اون امر به طبیعی از طبیعی صلات مع الوضوء هست که در خارج از وقت باید انجام بشه. طبیعی صلات هست اعم از داخل وقت و خارج وقت، منتها چون مکلف در وقت نمیتونه انجام بده، عملا تطبیق میشه بر خارج وقت. ولی متعلق اون امر به طبیعی صلات مع الوضوء هست، اعم از این که فی الوقت ایجاد بشه یا خارج وقت، متعلقش اونه، منتها عملا لعدم القدره علی الوضوء فی الوقت تطبیق دارم. ولی اگر مجزی باشد، اون امر به طبیعی که تعلق گرفته، اگر نماز اضطراری وافی به تمام نماز اختیاری باشد، اون امر به طبیعی که اعم از وقت و خارج از وقت هست، اون صلاتی که اون طبیعی و صلاتی که مأمور هست به امر دوم، اون جامعه بین صلات مع الوضوء و صلات مع تیمم هست، جامعه بین اون هست. پس بنابر اینکه قضا تابع ادا هست، غیر از امر به صلات مع تیمم فی الوقت در اضطرار مستوعب، یه امر به طبیعی صلات اعم از واقع فی الوقت و فی خارج از وقت داریم، منتها اون امر متعلق به طبیعی دو تا احتمال در او هست. در یک تقدیر این متعلق اون امر طبیعی خصوص صلات مع الوضوء هست، در تقدیر دیگر صلات جامع بین صلات مع الوضوء، صلات مع الوضوء و مع تیمم در وقت طبیعی قابل تحقق در وقت هم هست دیگه. خب وقتی اینطور شد، پس یه امری علایاله تعلق گرفته، به لحاظ این که اون متعلق اون امر دو تا احتمال در او هست، ما در اینجا شک کردیم که آیا مجزی هست یا مجزی نیست، در حقیقت شک میکنیم که آیا متعلق اون امر به طبیعی اعم از داخل وقت و خارج از وقت اتیان شده یا اتیان نشده. اگر متعلقون امر احتمال اول باشه که خصوص صلات مع الوضو بود، طبیعی صلات مع الوضو بود، اتیان نشده. ولی اگر متعلق او جامع بود اتیان شده. خب ما پس شک در اتیان و امتثال اون امر به طبیعی داریم. وقتی شک در امتثال و اتیان امر به طبیعی داشتیم، استصحاب به کمک ما میاد. استصحاب میگوید که متعلق اون امر به طبیعی انجام نشده، متعلقش که انجام نشده بر مکلف لازمه، چون اون بله امر به طبیعی رو نمیدانیم، تعلقش محرزه، نمیدانیم که آیا امتثال شده یا امتثال نشده. مثل بقیه موارد شک در امتثال حکم میکنیم به اینکه لازم هست که امتثال انجام بشه. روی این حساب فرموده بنابر اینکه قضا به امر جدید نیست بلکه به امر اول هست، از باب تعدد مطلوب هست، چون شک ما در اتیان و امتثال مأمورم به امر دوم، امر به طبیعی هست، و این در این تقدیر این عنوان ثبوتی مثل عنوان فوت که درش نیومده، اونی که موجب بقای امر به طبیعی می شود عدم الاتیان، همون امر عدمی است. عدم الاتیان بالمتعلق موجب بقای امر می شود دیگه، چون معنون به امر ثبوتی نیست، استصحاب اینجا می تواند به کمک بیاید. روی این حساب فرموده بنابر مبنایی که قضا به امر به نفس امر متعلق به فعل اختیاری است، اینجا قابل قضا به امر جدید نیست و همون امر اول هست، اینجا استصحاب اختزا می کند عدم وجوب قضا را. منتها فرموده این مبنا صحیح نیست که ما قضا را به امر اول بدانیم، از باب تعدد مطلوب بدانیم، این مبنا قابل مورد قبول نیست. مبنا قول صحیح همینه که قضا را تابع ادا ندانیم بلکه قضا را به امر جدید بدانیم. پس اینم فرمایش مرحوم اصفهانی که به حسب صور مختلف و به حسب مناشه احتمال اجزا تفصیل ندادن، از جهت احتمالات ثبوتی تفصیل ندادن. فرمودن ما باید بین قول به وجود اینکه قضا به امر جدید هست یا قضا به امر اول هست باید تفصیل بدیم. این هم فرمایش محقق اصفهانی. ولی به نظر میرسه که در اینجا باید بین این دوتا تفصیل جمع کرد، یعنی از یک طرف این قول بین این دوتا قول تفصیل داد، قول به این که قضا به امر جدید هست یا به امر اول هست تفصیل داد، و از طرفی اینطور نیست که اون تفصیل محقق عراقی هم به صورت به همون به نحو مطلق صحیح باشد، بلکه روی یکی از این اقوال این تفصیل صحیح، یکی از این دو قول این تفصیل صحیح، نه اینکه روی هر دو قول صحیح باشد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.